هست حل فصل کنیم. پس ارجاع میدیم به کمیسیون بر اساس ماده 745، ارجاع میدیم به کمیسیون. دو هفته دیگه مجددن در سن انشالله خدمتتون هستیم. تشکر میکنم از سرکار خانم انصاری، از برادر عزیز جناب آقای نصرتی. البته به این نکته رو بگم، آقای دکتر مومنی امروز برای جلسه آماده بودن، حتی جلسه شورای تامین را هم که سه‌شنبه ها دارن لغو کردن، ولی یک کسالتی پیدا شد که نتونستم بیان. از این باب من به اطلاع نمایندگان محترم رسونده باشم، انشالله که شفای عاجلم داشته باشم و کسالتشون برطرف بشه انشالله.
در جنوب دیگه نابود نکنیم، این هم بگیم.
بله دوستان بگن ملاحظه کنیم که سواحل مکران و جنوب رو خلاصه مثل سواحل شمال نشبورم رعایت کنم. خیلی ممنون، تشکر میکنم. انشاءالله که به طور جد این بحث رو دنبال کنن. دستور بعدی رو قرائت بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی گزارش کمیسیون هست 92 مقان نسیست در مورد طرح‌های فاقد مجوز زیست محیطی است. شما با دکتر پاپیزاد در خدمت شما هستیم.
در ادامه جلسه در خدمت سخنگوی کمیسیون اصل 92 قانون اساسی هستیم در خصوص طرح‌های فاقد مجوز زیست محیطی. دعوت میکنم در جایگاه حضوری. جناب کشوری بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در خصوص طرح‌های فاقد مجوز زیست محیطی. مقدمه. مطابق شکایت واصله به کمیسیون اصل 92 قانون اساسی، فهرستی از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی که فاقد مجوزهای زیست محیطی مرتبط و قانونی بودند دریافت کردید و مشخص شد علارغم این فقدان به این طرح‌ها در جداول قانونی بودجه سنواتی اعتبارات تخصیص داده شده است. کمیسیون این موضوع را از باب نقض قوانین و مقررات و همچنین اصلاح طرز کار غلط در دستور کار قرار داد و به بررسی و رسیدگی بدان پرداخت. نظر به اینکه موضوع مورد رسیدگی مرتبط با عموم مردم است، لذا گزارش آن برای استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. تبیین موضوع، کمیسیون در شکوای ابتدایی فهرستی را دریافت کرد که در آن ادعا شده بود تعداد زیادی پروژه تحت تملک دارایی دو وزارتخانه مذکور فاقد مجوز محیط زیستی هستند. این طرح‌ها شامل 84 طرح تملک مربوط به وزارت نیرو و 48 طرح مربوط به وزارت راه و شهرسازی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی مطابق قوانین بالادستی نظیر برنامه‌های 5 ساله توسعه 3، 4، 5 و 6 و همچنین دیگر قوانین و مقررات موضوع مکلف بودند. مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه ها را قبل از عملیات اجرایی و امکان سنجی به منظور دریافت مجوز محیط زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کنند. لکن بررسی ها نشان داد که تعداد زیادی از این پروژه ها بدون دریافت این مجوز ها در فهرست تخصیص بودجه قرار گرفتند و در برخی موارد مجلس نیز به عنوان جدول پیوست قانون مسبب آنها را برای اقدامات بعدی به شورای نگهبان ارسال کرده است. در بعضی از موارد این پروژه ها دارای پیشرفت فیزیکی شدند و برخی نیز به اتمام رسیدند و عملا امکان حذف آنها وجود ندارد. کمیسیون برای رسیدگی به شکایت از دو جهت دولت وارد موضوع شد. یکم، جلوگیری از اقدامات خلاف قوانین و مقررات و سعی برای حفظ موارد فاقد مجوز از لوایح بعدی و عدم درج آنها در جداول بودجه، و دوم از باب اصلاح طرز کار غلط و ایجاد شیوه و مسیری که اصولا امکان ارائه این پروژه ها و نهایی شدن اقدامات مربوط به آنها برای دریافت اعتبارات امکان پذیر نباشد. مهمترین موزر سازمان حفاظت محیط زیست در این موارد طرح‌هایی بود که قبل از ارائه به سازمان دارای پیشرفت فیزیکی می‌شوند و به دلیل تأمین اعتبار و مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تسریع طرح یا پروژه در پیوست قانون بودجه و همچنین دریافت مجوزهای ماده 215 یا 23 عدم انجام و یا تکمیل آنها برخوردهای قانونی مستند به ترک فعل را به همراه داشت. مستند به ماده 38 قانون برنامه 5 ساله 6 توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب 1390 هیئت وزیران و اصلاحیه مورخ 1395 آن، بررسی‌های زیست محیطی می‌بایست در مرحله امکان سنجی و قبل از اجرا صورت پذیرد، در حالی که بخش اعظمی از پروژه‌هایی که از منابع عمومی اعتبار دریافت می‌کنند در حین اجرا و در مرحله مبادرت به اخذ مجوز می‌نمایند که به دلیل اجرایی شدن امکانی برای بررسی گزینه‌یابی مکانی و فنی مناسب برای سازگاری با محیط زیست باقی نمی‌ماند و لذا فرایند اخذ مجوز در مسیری غیر متعارف و فراقانونی قرار می‌گیرد. شمولیت این موضوع به طور عام و گسترده برای پروژه‌های دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی به ویژه در حوزه راه و راه آهن و همچنین سدسازی و پروژه‌های انتقال آب میان حوزه‌ای است که به دلیل تخریب‌های گسترده در مسیر اجرا مجریان قبل از اجرای پروژه اقدام به اخذ مجوز زیست محیطی نمی‌کنند و با توجیهاتی نظیر اخذ مجوز ماده 23 و یا 215 یا مبادله موافقتنامه تأمین اعتبار نهادهای نظارتی در عمل انجام شده قرار گرفته و بعضاً چالش‌های اجتماعی و امنیتی نیز بر موضوع سایه می‌اندازد. اقدامات کمیسیون: بررسی پروژه ها و استعلام از نهادهای مرتبط اهم از اجرایی و نظارتی راجع به آخرین وضعیت آنها و تلاش برای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی. در بررسی ها مشخص شد که تمامی 132 مورد را نمیتوان در زمره پروژه های غیر قانونی محسوب کرد. برخی از آنها در زمانی شروع شده بودند که دریافت مجوز زیست محیطی از سوی مراجع تقنینی صرفاً توصیه شده بود و الزامی قانونی برای اخذ آنها وجود نداشت. در برخی موارد نیز مجوزهای لازم اخذ شده بودند و یا در شرف صدور بودند. برخی موارد پروژه ها به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است. البته تعدادی از طرح‌ها نیز علی‌رغم فقدان مجوزهای زیست محیطی دارای پیشرفت فیزیکی شده بودند و دیگر فرایندهای قانونی برای تأمین و تخصیص اعتبار به آنها آغاز و یا طی شده بودند. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌داد که بیش از 80% پروژه‌های وزارت نیرو فاقد مجوز محیط زیستی هستند. دو، احصا و تعیین ابهامات قانونی و نیل به راهکاری برای مسیر صحیح اخذ مجوزهای زیست محیطی برای پروژه‌های کلان دستگاه‌های اجرایی. در فاز دوم موزل مهم صدور مجوزهای مشروط و موقت بود. پروژه ها و طرح ها با ارائه تعهد مبنی بر تکمیل الزامات قانونی و مقرراتی در خصوص مجوزهای زیست محیطی مجوز موقتی را دریافت می کردند و پس از پیشرفت فیزیکی یا تبادل موافقتنامه های اعتباری دیگر عملا امکان توقف پروژه حتی با فقدان مجوزهای نهایی میسور نبود. کمیسیون با تشکیل جلسات و ارسال مکاتبات و دریافت پاسخ‌ها و جمع‌بندی آنها نهایتاً در تاریخ 25/3/1401 طی گزارشی کارشناسی و با استنادات قانونی راهکاری حقوقی را برای برون رفت از معضلات و بن‌بست‌های قانونی این موضوع به سازمان برنامه بودجه کشور ارائه کرد. این مهم خصوصاً پس از درج مجدد پروژه‌های قبلی در جداول لوایح جدید بودجه انجام شد. کمیسیون با استناد به ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرد. همچنین رویه سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز مشروط دارای اشکال اعلام و به سازمان برنامه بودجه اطلاع داده شده است تا از پذیرش پروژه‌های جدید با عنوان مجوز مشروط طی هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست از تخصیص بودجه جدید به پروژه‌هایی که به شروط معین عمل نکرده‌اند خودداری شود. کمیسیون مستند به تبصره 3 ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 1393 پیشنهاد طرح‌هایی با ماهیت مطالعه اجرایی آن به صورت همزمان را ممنوع کرد، لذا از سازمان برنامه بودجه درخواست نمود ترتیب اتخاذ گردد تا از تخصیص بودجه غیر از بودجه مطالعاتی به این قبیل پروژه‌ها خودداری شود. از جمله پروژه‌هایی که با عناوین همزمان مطالعه و اجرا در لایحه بودجه سال 1401 درج شده بود، می توان به انتقال آب شرب استان‌های البرز و تهران از سد طالقان، انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی اشاره کرد. همچنین به سازمان برنامه بودجه اعلام شد با توجه به ضوابط قانونی تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی دارای پیشرفت فیزیکی که سایر مجوزات قانونی نظیر مجوز میراث فرهنگی، منابع طبیعی و غیره را اخذ کرده‌اند، منوط به آنکه اجرای آنها آسیب جدی به محیط زیست وارد نکند، مشروط به تصویب نامه مدیریت زیست محیطی ای ام پی توسط سازمان حفاظت محیط زیست گردد. اقدامات دستگاه‌های اجرایی و نظارتی متعاقب پیگیری‌های کمیسیون اصل 90، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و پروژه‌های اجرایی کلان خود را به همراه وضعیت مجوز زیست‌محیطی آنها به کمیسیون ارسال نمودند که بررسی این فهرست‌ها اجرای برخی پروژه‌ها بدون عکس الزامات و ضوابط قانونی را تایید می‌کرد. سازمان حفاظت محیط زیست نیسته چندین مرحله مکاتبه معایدات اقدامات نظارتی خود را برای کمیسیون ارسال نمود. این موارد شامل شرح اهم اقدامات در کلان استانها و برای پروژه های اجرایی بزرگ و مهم بوده است. این گزارش ها نیز مشکلات حقوقی و همچنین اختیارات ناکافی سازمان حفاظت محیط زیست را تایید می کند و البته در برخی موارد اقدامات سازمان در برخورد ما موضوعات غیر قانونی ناکافی یا بدون شدت و حدت کافی تشخیص داده شد. کمیسیون در پایان سال 1401 طی مکاتبه‌ای با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ارائه گزارش کارشناسی آخرین اقدامات سازمان را به عنوان متولی اصلی این امر برای جلوگیری از بروز اختلال و عدم اجرای پروژه‌های مذکور استعلام نمود.
3 دقیقه وقت است.
خب برای اینکه فرصت اندک هستش عزیزان، بنده به جمع‌بندی نهایی گزارش و همچنین پیشنهادها اشاره خواهم کرد. جمع‌بندی نهایی در موضوع محیط زیست، فقدان قانونی جامع که اختیار عمل کافی را به دستگاه متولی اعطا کند و همچنین نحوه بازخواست و نظارت بر او را مشخص کند مسئله مهم و اساسی است. ارزیابی آثار محیط زیستی نزدیک به 30 سال است که در قوانین بالادستی کشور ذکر شده است و در طول هر دوره برنامه توسعه متناسب با شرایط و سیاست‌های دولت‌های وقت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط تدوین شده‌اند. لکن نبود ثبات در برنامه ریزی ها و وجود قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی سبب شده است این شیوه نامه های متعدد با اعمال سلیقه در مقام تدوین و اجرا مواجه شوند. بررسی عملکرد کارگروه ارزیابی در دولت‌های قبل و دولت فعلی که مشخصاً با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست در طول این سال‌ها پیگیری شده، حاکی از آن است که این طرح‌ها بعضاً سال‌ها و دهه‌ها در این کارگروه معطل مانده و تعیین تکلیف نشدند. در حالی که بعضی از آنها بدون تایید یا رد گزارش ارزیابی فازهای اجرایی خود را طی کرده و در نهایت به بهره برداری رسیدند. علت اتخاذ این سیاست تحت تأثیر چهار مسئله است. یک، وجود فشارهای سیاسی بر مجموعه ارزیابی جهت اعطای مجوزها از طریق ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی که سازمان با توجه به جایگاه خود در مجموعه هیئت دولت ممکن است مجبور به رعایت تعهداتی شده باشد. دو، عدم تدوین دستورالعمل‌های لازم متناسب با هر نوع پروژه و عدم وجود پایگاه اطلاعاتی کافی و عدم پاسخ به استعلامات توسط سایر دستگاه‌ها ابزار کافی تصمیم گیری را از کارگروه ارزیابی و سازمان حفاظت محیط زیست سلب نموده است. سه، نقص مدارک در پرونده‌های وارده که به سبب نبود پشتوانه برخورد قهری و قانونی جدی در مجموعه قوانین مرتبط با مسئله ارزیابی اهتمام جدی از سوی متولیان هر طرح جهت رفع نواقص وجود نداشته است. چهار، عدم پذیرش مسئولیت و پاسخ به فشارهای اجتماعی و تبعات حقوقی رد یا تایید طرح‌ها در مجموعه سازمان بوده که عملاً طرح‌ها در خلأ صدور یا توقف طرح باقی ماندن. پیشنهادایی رو از سوی کمیسیون اصل 90 یه چند دقیقه اگر دو سه دقیقه وقت. پیشنهادهای کمیسیون اصل 90 با بهره گیری از آراء صاحب نظران و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهای خود را برای ساماندهی موضوع در دو بخش ذیل ارائه می‌کند. الف، اقدامات فوری. یک، تدوین نهایی دستورالعمل جامع کارگروه پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست به گونه‌ای که تمامی پروژه‌ها در تمامی بخش‌ها اهم از نفت و نیرو و راه و شهرسازی و غیره با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانونی تعیین تکلیف شوند. دو، ملزم کردن سازمان حفاظت محیط زیست به قبول مسئولیت‌های خود در رد یا تایید گزارش‌های ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها در موعد مقرر قانونی فارغ از هر نوع ملاحظه غیر کارشناسی و سیاسی با مصوبه هیئت وزیران. سه، اجرای شدن فوری راهکارهای حقوقی گزارش 25-3401 کمیسیون اصل 90 در خصوص موارد زیر. ممنوعیت تخصیص هر نوع بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی به هر طریق توسط سازمان برنامه بودجه کشور. ممنوعیت پذیرش پروژه‌های جدید با عنوان مجوز مشروط و لغو تخصیص اعتبار به پروژه‌هایی که به تعهدات خود عمل نکردند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور. ممنوعیت ارائه پروژه به صورت همزمان مطالعه و اجرا و عدم تخصیص بودجه به این نوع پروژه‌ها. به اقدامات میان مدت، یک، تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی توسط مجلس بر مبنای ارائه لایحه ارائه شده از سوی دولت. دو، تدوین و به روزرسانی کلیه دستورالعمل‌های متناسب با نوع طرح‌های اجرایی و آگاهی بخشی و شفاف سازی نحوه بررسی برای عموم جامعه هدف توسط کارگروه‌های تخصصی دولت و با محوریت سازمان. سه، توسعه سامانه‌های برخط و هوشمند ارزیابی و پایش توسط دولت. چهار، به روزرسانی روش‌های ارزیابی آثار و در نظر گرفتن آثار تجمعی در صدور مجوزها توسط سازمان. عزیزان، گزارش کامل این گزارش ارائه شده کاملش در سیستم عزیزان هستش، میتونن مشاهده کنن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون.
خیلی ممنون، متشکر. تشکر میکنم از کمیسیون اصل 90. خب گزارش دقیق و جامعه بود. من خواهشم یه به این نکته توجه کنن دوستانمون در کمیسیون اصل 90. حالا خدمت جناب آقای پژمانفرم گفتم، در جمع‌بندی قبلم اشاره کردم، حتما کمیسیون تخصصی پیگیری کنه و معاونت نظارت و کمیسیون اصل 90 یک کمیته مخصوص این کار بذارن برای تعهداتی که قانون به دوش هر کسی گذاشته شده، تا این بحث پسماند رو ما انشالله بتونیم در این دوره مجلس با پیگیری به یک نتیجه قطعی انشالله برسونه. تشکر میکنم، خیلی ممنون. دستور بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که از نماینده طراحان رئیس محترم کمیسیون عمران جناب آقای دکتر رضای کوچی درخواست میکنم جهت ارائه درخواست فوریت به جایگاه تشریف بیاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت مردم شریف ایران اسلامی و همکاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی، میخوام راجع به یکی از مهمترین موضوعاتی که شما نمایندگان عزیز در حوزه‌های انتخابیه باید سر و کار دارید اینجا صحبت کنم. خدا را شاهد میگیرم که صحبت‌های من هیچ ارتباطی با وزیر فعلی راه شهرسازی ندارد. در زمان وزیر قبل آقای بزپاش و در زمان قبلش آقای مرحوم قاسمی هم ما این موضوع را در کمیسیون عمران مطرح کردیم. نه تنها نمایندگان کمیسیون عمران، بلکه بسیاری از عزیزانی که در حوزه عمرانی کشور صاحب نظر هستند، از معاونین وزیر، از مدیران کل، از کارشناسان، از جامعه دانشگاهی، از مرکز پژوهش‌های مجلس، از خود شما نمایندگانی که در حوزه عمرانی تجربه دارین، ما این موضوع را استمزاج کردیم و جالبه که به اتفاق همه این عزیزان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تفکیک وزارت راه شهرسازی به نفع کشور هست. عزیزان من، شما در برنامه هفتم رشد 8% اقتصاد کشور را مصوب کردید. از این 8% 2% برمیگردد به حوزه حمل و نقل و مسکن. ما الان یک ارزیابی بکنیم وضعیت راه شهرسازی به چه شکلی است. هیچ ارتباطی هم با وزیر فعلی ندارد. هر وزیری با هر مشخصاتی در این جایگاه قرار بگیرد قطعا دچار مشکل می شود. وزارت خانه‌ای که حداقل 23 معاون و رئیس سازمان دارد، کدام وزیر است که چند ماه می تواند وقت بگذارد یکی از این معاونت ها یا رئیس سازمان های خودش را ببیند؟ عزیزان من، حوزه مسکن و شهرسازی حوزه به تنهایی حوزه بسیار وسیع است. ساخت 1,000,000 مسکن در سال که شما در قانون جهش تولید مسکن و در برنامه هفتم برای دولت تکلیف کرده اید. بیش از 20,000,000 نفر از هموطنان عزیز ما در بافت‌های فرسوده و آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. کیفیت مصالح ساختمانی، نظام مهندسی کشور که بیش از 500,000 مهندس در حوزه عمرانی در کشور مشغول هستند و قاعدتاً باید وزارت مسکن و شهرسازی بر این حوزه نظارت بکند. طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی شهرهای ما که موضوع بسیار مهمی هستند که شما نمایندگان در شهرهاتون باش مشکل دارید، طرح‌های تفصیلی که ماها در نوبت هستند که در شورای عالی شهرسازی به اونها رسیدگی شود. و در حوزه حمل و نقل، حوزه حمل و نقل هوایی کشور، امروز حد اکثر ما 100 هواپیما داریم که داره در کشور پرواز میکند، اون هم با عمر متوسط بالای 20 سال. هیچ تعادلی بین عرضه و تقاضا در حوزه صنعت هوایی وجود ندارد. در حوزه حمل و نقل ریلی متاسفانه علی‌رغم این که ما در برنامه ششم و در برنامه هفتم تکلیف کردیم که حداقل با 30% از بار از شبکه ریلی جابجا شود، متاسفانه عدد به زیر 10% رسیده، اونم با سرعت متوسط زیر 10 کیلومتر در ساعت. معنیش اینه که ما در حوزه حمل و نقل ریلی هم کار قابل قبولی نداشتیم. در بحث جاده های کشور، امروز بیش از 20,000 نفر فوتی ما در جاده ها داریم که قسمت عمده ای ناشی از وضعیت جاده ها و کیفیت جاده های کشور هست. در بحث بنادر و دریانوردی هم وضعیتی بهتر از این نداریم. از روز اول بنابر این بود که حوزه مسکن کمک بده به حوزه حمل و نقل و حوزه حمل و نقل کمک بده به حوزه مسکن تا هم افزایی بکنن. ما کجای کار میبینیم و شاهد هستیم و رشدی داشتیم در حوزه حمل و نقل یا حوزه مسکن. از نگاه ما در کمیسیون عمران که تشکر میکنه از همه عزیزانم در کمیسیون عمران که به اتفاق بر این موضوع تاکید دارن، حتی خود آقای نیکزاد هم که وزیر بودن که در زمان ایشون ادغام صورت گرفت، امروز بر این موضوع نظر دارن که تفکیک به نفع کشور است. من خواهش میکنم از شما نمایندگان عزیز به این طرح کمیسیون عمران، به شما که بیش از 70 نفر امضا کردید، رأی بدهید که انشاءالله شاهد بهبود حوزه مسکن و حوزه حمل و نقل در کشور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مخالف محترم وقتشون دادن به جناب آقای مهرداد لاهوتی.
شماره چندی
آقای لاهوتی؟
234.
بفرما جناب آقای لاهوتی، مخالف محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت ملت بزرگ ایران، همکاران محترم. دوستان دقت بفرمایید، خب یک بار ما این ادغامو انجام دادیم. خب چرا انجام دادیم؟ خب خودش قابل بررسی است. ما یه وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم. دقت بفرمایید، وزارت مسکن و شهرسازی. دوستان همین کار رو دوباره میخواد تکرار بکنن. وزارت مسکن و شهرسازی، این وزارت مسکن و شهرسازی چه وظیفه ای داشت و آقایون میخواد چه وظیفه ای رو مجددا منتقل بکنن؟ ببینید وزارت مسکن وظیفهش سیاست گذاری در بخش مسکن هست. سیاست گذاری. خب قرار نیست که ما وزارت مسکن داشته باشیم برای همه مسکن آقای دکتر قالیباف برای مردم مستقیما مسکن بسازد. قرار است سیاست گذاری بکند در بخش مسکن. وظیفه دوم این وزارت خونه شهرسازی است. دوستان اون هم سیاست گذاری در بحث شهرسازی است. مگر در شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، مگر مسکن شهرسازی دخالت اجرا دارد؟ خب ما الان شوراها رو داریم، شهرداری ها رو داریم، وظیفه اجرا به عهده این عزیزان هست. بس دو تا وظیفه شهرسازی، سیاست گذاری در بخش شهرسازی و سیاست گذاری در بخش ارزم حضور خدمت شما مسکن هست. خب واقعا ما نیاز تو این شرایطی که شما همین الان بودجه 5900 میلیارد تومانی دولت که تقدیم شما که بزرگواران کردن، خب همش هزینه جاری است. فقط 560 هزار میلیارد تومان از این عدد صرف هزینه های عمرانی خواهد شد، اون هم تازه اگر تخصیص داشته باشد. بس بنابراین آیا ما واقعا دوباره به جایی که دنبال کاهش هزینه های جاری دولت باشیم؟ بابا کاهش هزینه های جاری دولت، امسال دولت 1700 هزار میلیارد تومان مالیات به شما پیشنهاد کرد، شما در مجلس کردی 1820 هزار میلیارد تومان. بازم ما دولتی میخوام چاخترش بکنیم، دولتی میخوام بزرگترش بکنیم؟ والله گناه داره، نکنیم این کارو. خب دو وزارت راه و شهرسازی خودش بیاد خودشو کوچکتر بکنه. من دیروز توی اسم سازمان بازآفرینی شهری بودم، خیلی از این سازمان هایی که الان وزارت را دارن قابل ادغام هست. وزارت سازمان بازآفرینی رو بیان با سازمان زمین و مسکن ادغام بکنن. اون سازمان مجری ساختمان های دولتی عملا کار خاصی ندارد و سازمان های دیگر دولت، وزارت راه و شهرسازی. بس دوستان من عرایض بنده رو جمع‌بندی میکنم. ما یک بار این اتفاق در کشور افتاده بود، ما وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم، ولی فقط دیدیم که چون این وزارت خونه فقط دوتا سیاست گذاری رو به عهده داره، نه اجرا.
سیاست گذاری در بخش مسکن، سیاست گذاری در بخش شهرسازی. خب این وزارتخونه رو اومدیم ادغام کردیم، دولت رو کوچیکش کردیم، از هزینه های جاری دولت کاهش دادیم. خب دوباره میخوایم در صورت بار مالی دولت رو، اولا که این خلاف اصل 75 قانون اساسیه. البته الان چون بحث فوریت مطرح هست، آقای دکتر قالیباف هم عنایت داشته باشن، این خلاف اصل 85. اگر دولت لایه می‌داد